ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ایران میگوید در صورت ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود. فرانسه از پیوستن چند کشور دیگر به ائتلاف دریایی اروپا در خلیج فارس خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، جمهوری اسلامی از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود. به گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت، محمد جواد ظریف اظهارات کشورهای اروپایی درباره برجام را فاقد وجه قانونی دانست و گفت اگر آنها به گفته او به بازی‌های سیاسی خود ادامه دهند، ایران از امکانات متعددش استفاده می‌کند. او در این حال دوباره تأکید کرد در صورتی که اروپایی‌ها به تعهد خود برگردند، ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می‌کند. به گفته وزارت خارجه فرانسه، کشورهای اروپایی بیشتری به ائتلاف دریایی اروپا در خلیج فارس به منظور تأمین امنیت کشتیرانی پیوستند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود ائتلاف دریایی اروپا اکنون از حمایت سیاسی آلمان، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند، پرتغال و البته فرانسه برخوردار است. ایده ائتلاف نظامی اروپا برای تأمین امنیت تردد آزاد کشتی‌ها در آب‌های جنوبی ایران بعد از توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران در تابستان امسال مطرح شد. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردن. ما هم واقعا نمیدونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. و اما وزیر ورزش و جوانان گفته است محرومیت ایران از میزبانی مسابقات باشگاه آسیا با فشار آمریکا صورت گرفته است و اسرائیل و عربستان سعودی نیز از آن حمایت می‌کنند. مسعود سلطانی فر که روز دوشنبه در جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک سخن میگفت سند یا جزئیاتی درباره نظارتش ارائه نکرد. وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های صورت گرفته منجر به تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.
من یک مذاکره تلفنی مفصلی رو با شیخ سلمان ریاست AFC داشتم و در این مذاکره تلفنی واقعیت‌های ایران و اشتباهاتی که AFC در تصمیم گیریش مرتکب شده رو خدمت ایشون کاملا تشریح کردم و خواستم که با توجه به واقعیت‌های موجود ایران تجدید نظر بکنن در تصمیم گیری که انجام شده. ما در هر صورت منتظر هستیم که تا ساعات دیگر از این تصمیم نهایی AFC مطلع بشیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه 28 دی با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این مسابقات در ایران برگزار نخواهد شد و این بازی ها باید در زمینه بی‌طرف برگزار شد. و اما امروز 30 دی ماه برابر است با 30مین سالمرگ خواننده سرشناس هایده، هنرمندی که در 26 سالگی وارد برنامه گل‌های رادیو ایران شد. مرور کوتاهی بر زندگی هنری هایده در گزارش شهرام میریان.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می بردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم. تو به یاد من نبودی اما من واسه می مردم.
زایده متولد 21 فروردین ماه سال 1321 در تهران، پس از 21 سال خوانندگی، در 30 دی ماه سال 68 بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی از این دنیا رفت. شوق خواندن در او از کودکی نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان به نام آن زمان فرا گیرد، ولی همسرش مخالفت کرد. هایده نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در یک گفتگوی نسبتاً طولانی با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت: از طریق شنیدن صدای خوانندگان رادیو، به ویژه گیرایی صدای بانو دلکش، او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری نزد استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود، با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک ره افتادی، اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده در ادامه گفتگو با ما یادآور شد ترانه آزاده‌ام را همواره در طول زندگی، چه در تنهایی و چه در کنسرت‌های بیشمارش خوانده و همچنان به چند اثری که در برنامه گل‌های رادیو اجرا کرده به خود می‌بالد. با این حال اما استقبال مردم از ترانه‌هایش به گفته هایده او را به ترانه‌خوانی واداشت.
اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم. ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانیهایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت خود پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سانفرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکر او طی مراسمی با بدرقه هزاران تن از دوستدارانش در گورستان وست‌وود در شهر لس‌آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون، بدون موزیک، برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بر اساس اعلام سازمان بهزیستی استان مازندران، در 6 ماه نخست سال جاری 533 مورد کودک آزاری در این استان به ثبت رسیده است. این گزارش را مبنای گفتگوی قرار دادن با دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، و از او پرسیدم عوامل پدید آورنده کودک آزاری چیه و بیشتر از طرف چه کسانی اینها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟
ببینید، ما هر وقت این کودک آزاری، اعتیاد، دزدی، آدم کشی، روسبیگری، اینا معلولی از علت هست. اینا خودشون علت نیستن، اینا معلولی از علت هست. یعنی عواملی که علت اصلی زیر ساخت اینا، ما نمیتونیم کودک آزاری رو برطرف کنیم تا علت رو برطرف نکنیم. حالا چه عوامل و علتی باعث کودک آزاری میشه؟ یک زمانی شما خانواده داشتی در کشور ما، در هر جای دنیا خانواده، یعنی زن و مرد که می‌خواستن با هم زندگی کنن، شرایط نسبتاً ملایم داشتن، حداقل زندگی داشتن، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت فکری داشتن. بعد این دفعه با هم ازدواج می‌کردن، می‌گفتن ما آخری که ازدواج کردیم بچه می‌خوام که بزرگ کنیم، بعد از آن آزادیم که به هم دانشوهر به هم برسیم و به بچه برسیم. حالا چرا کودک آزاری میشه وقتی خان پدری با دو شیفت در روز که کار میکنه و مادر کار میکنه وضع مادیشون تو بدن کره خونه خود خوراک رو بدن، بچه میاد تو خونه تا بچه صدا میکنه بابا سلام، حتی دفعه دوم که میگه بابا سلام بابا میزنه دیگه، پدر فکر چرا اینقدر سلام میکنه؟ خب یه نوع کودک آزاریه. چرا میزنه؟ بچه خسته است، حوصله‌اش سر رفته، امنیت شغلیش به هم خورده، امنیت فکریش به هم خورده. ما نمیتونیم بگیم فرد مقصره، علل و عواملی باعث شده من پدر این کار کنم. من در اون حالت کنترل طبیعی نیستم. وقتی در جامعه نیام کنی یه معلم اسنپ کار میکنه دیگه اون اخلاق و خصوصی معلم رو نداره. پدر مادری که نمیتونن حد اقل شرط زندگی بر بچه تهیه کنن خب معلومه ناراحته. پدری که وقتی بچهش میگه بابا بر من دو چرخه بخر تو دلش ناراحته، اما دوبار بچه بی داد میزنه سر بچه یکی میزنه.
آقای اقنیما اجازه بدید من اینجا یک سوالی برای خودم پیش اومد. این که شما در مورد این مواردی که شما میگین صحیح میتونه در مورد موارد در واقع مثلا جسمی باشه، خشونت جسمی و اینها باشه، شامل حالش میشه، ولی ما موارد زیادی داریم، موارد زیادی داریم در مورد آزار جنسی، اون رو چطور شما در موردش صحبت میکنید؟
ما در کشورمون این رابطه‌ای که آزار جنسی ما الان تو مدارسمون در ایران به تفاوت دیگه نسبت کم و زیاد داریم که بچه ها بعضی موقع با همین کار میکنن. الان هم ما در کشورمون داریم، شاید نسبتش بیشتر شده. چرا؟ برای که بقیه اینجور فشارهای خودش رو خالی میکنن، بعد هم میان این بزرگتره چه به بچه هی این کار میکنه، خب دیده میشه یه سری آدم ها اونا هم به دلیل فشارهایی که دارنه در اینکه آروم کنن خودش رو. چرا من مواد مخدر میکشم؟ شما میگین یکی معتاده دو سال مواد مخدر میکشه، اما من که با معتاد این کار میکنم میگم 22 سال این معتاده. یعنی چی؟ یعنی 20 سال زیر ساختاش درست شده، فشار خانواده، فشار اجتماع مصر بوده که در سن 20 سالگی که منفجر شده و اینکه آرومش مواد کشیده. حالا این آدمی که بلند میشه یه بچه گریه میکنه یا به زور باش این کار میکنه، یا من از شهرستان دارم دختری که میاد پلوی من دانشجوی منه که من اینم خیلی ناراحتم وقتی با من صحبت میکنه، اینم عموش موقعی که 8 سالی 8 سالش بوده بشه بخواسته این کار باشه بازی میکرده باشه که این عدستش در میرفته. خب ما یه سری از این مسئله داریم، اون آدم چقدر مسئله داشته که میتونه حالا این کار بکنه، چقدر نظر روحی فشار بوده، چقدر کم بوده داشته، فشارهای زیادی که به من میاد من باید خودم رو یکی خالی کنم. حالا این زورم بزنم یه مثل بچه هم میاد دا سر بچه هم میزنم، یکی دیگه تو خیابون ناراحته تا بچه بازی میکنه دادونه پرتش میکنه اون بر. اگر بگیم عوامل چقدر میگه، میگه تو اون عوامل و شرایط اجتماعی جامعه، شما در هر جامعه جهان سومی که نگاه کنید تورم شدیداً بالاست، فشار زیاد، امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در کشور وجود نداره، آسیب های اجتماعی در اونجا از همه نوعش افزایش پیدا میکنه، همه به مسئله اجتماعی به هم مربوطه.
کودک آزاری در قوانین جمهوری اسلامی چگونه تعریف میشه و ما چقدر حمایت کیفری داره در قوانینمون در برابر آزار و اذیت؟
ببین قوانینمون زیاده، اما اون قانون برای اجرایی شدن ده تا قانون دیگه بغلش میخواد. پدری که میره زندان، پدری بچه‌ای که بهش آسیب بزنن، آیا تو جامعه چقدر مسئله هست؟ آیا بعدا اون میتونه سرشو بلند کنه تو جامعه؟ ما نباید هیچ بفهمن. خب ما علنی میکنیم، شاهد بیار پلاب آبروش بوده میشه. اینجاست که ما هم نظر قانون برای کودک آزاری کم نداریم، اما مشکل ما اینه که اون قانون اجرا بکنیم. حالا این قانون که آمدیم اجرا بکنیم، آیا به اون بچه توجه کردیم؟ آیا به اون خانواده توجه کردیم که بعد چی میشه؟ باباش رفت زندان، دو ماه بعد که در اومد این دو ماه اون بچه غذا نداره بخوره؟ ببینید اگر واقعا میخوام کنیم انات با قوانین نمیشه یک کشور درست کنیم. ببینید ما با زیر ساختایی که وجود داره درست کنیم. اگر روزی مواد قانون گذاشیم که بعد پدری کودک آزاری میکنه یک کس، باز این مشکل رو اون فردم حل کنیم. پس اگر یکی یه خلاف یه اشکال داره، ما قبل از اینکه به اونجا برسه باید کاری کنیم آدم به اونجا نرسه. ما این زیر ساختا رو نداریم. وقتی ما زیر ساختا رو نداریم با قانون نمیتونیم درست کنیم.
دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در تهران که از پدیده کودک آزاری میگفت ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید.